color of my true love's hair. His face so soft and wondrous fair. The purest eyes and the strongest hands. I love the ground on where he stands. I love the ground on where he stands. True love's hair, of my true love's hair, of my true love's hair.
در سالهای جنگ داخلی آمریکا، کاترین اوفلاهرتی نوجوان، فرزند پدر مهاجری از ایرلند و مادری از اعقاب مهاجران فرانسوی، در شهر زادگاهش سنت لوئیس ایالت میزوری زندگی می‌کرد که بخشی از ساکنان آن حامی شمالی‌های ایالت‌های متحد بودند و بخشی دیگر حامی جنوبی‌های خواستار جدایی. در سالهای پس از جنگ به رسم معمول جوانی همه دورانها خاطره و شعر و مقاله نوشت و نگاه داشت و در 20 سالگی به رسم معمول جوانی آن دوران ازدواج کرد، نام شوهرش را گرفت و شوپن شد. در لوئیزیانا 6 بچه به دنیا آورد، یک دهه بعد بیوه شد، به شهر زادگاهش برگشت و در دهه آخر قرن 19 نویسنده شد. امضای زیر داستانهای کوتاه، نقدها و دو رمان چاپ شدهش کیت شوپن. رمان بیداری او از یک سو به دلیل مضمونش پرسر و صدا شد و سوی دیگر و شاید به همان دلیل با سکوت منتقدان مواجه، تا اینکه در دهه 60 دوران اوجگیری فمینیسم و انقلاب جنسی دوباره کشف شد و طرفداران تازه پیدا کرد. به پادکست ناز انگشتای تو خوش اومدین. در اینجا هر اپیزود داستان کوتاهی میشنوین، احتمالاً ناشنیده و امیدوارم شنیدنی، با ترجمه من راوی این داستان ها. بچه دزیره و یک زن محترم، دو داستان کوتاه بسیار مشهور خانم شوپن، هر دو اولین بار در مجله ووگ چاپ شدند. درباره زنانی که تنین صدای گذشته یا تلنگر حال رو بیش از همه درون خودشون میشنون. شخصیت های این دو داستان از خانواده های مهاجران فرانسوی هستند در لوئیزیانا. بچه دزیره در دوران بردهداری اتفاق میفته و یک زن محترم بعد از جنگ داخلی آمریکا و الغای بردهداری. برای همین بعضی از واژه‌ها با ترجمه از مفهوم اجتماعی، فرهنگی و نژادیشون خالی میشن. قبل از شنیدن داستان‌ها من در مورد چند کلمه توضیح میدم. پلانتیشن زمین زراعی بزرگی که در اون معمولاً قهوه، شکر و پنبه کشت میشه. این کلمه هنوز هم در آمریکا بار برده‌های سیاه‌پوست زارع و کارگر این زمین‌های موروثی رو با خودش می‌کشه و پس در متن دست نخورده مونده. نگرو نام عامیه که به سیاهان اطلاق میشه. امروز معمولاً توهین‌آمیز می‌دوننش، گرچه نه به اندازه کلمه دیگه‌ای که از گفتنش خودداری می‌کنم. کوادرون به کسی گفته میشه که یک چهارم سیاهه، یعنی میون پدر بزرگ و مادر بزرگ پدری یا مادریش حتماً یه نفر سیاه هست. این کلمه هم امروز استفاده متداولی نداره. کلمه ها و عبارت های فرانسوی این دو داستان تا حد ممکن با معادل های فارسی جایگزین شدن، ولی دو عبارت نیاز به توضیح دارن. معنای کلمه به کلمه کوشن دله بچه خوک از شیر نگرفته است، ولی روی هم اسم یک کباب خوک مخصوصه در لوئیزیانا. و کوربی به معنی سبده، ولی در داستان بچه دزیره منظور از اون کوربی د ماریاژ هست. سبدی زینتی که دامادهای ثروتمند فرانسوی قرن 19 قبل از رسمی شدن ازدواجشون برای عروس می خریدن. توش پر از کالاهای گرون قیمت مثل شال کشمیر، دستکش، بادبزن، برادری، جواهر و چیزهایی مثل این. و حالا داستان بچه دزیره از کیت شوپن.
Yes, I love the ground on where he goes, and still I hope that the time will come when he and I will be as one, when he and I will be as one.
از آنجا که روز مطبوعی بود، مادام ولمونت به سمت لابری راند که دزیره و بچه را ببیند. فکر کردن به دزیره و بچه به خندش انداخت. آخر انگار همین دیروز بود که دزیره خودش کمی بزرگتر از یک شیرخواره بود. زمانی که موسیو موقع سواری از گذر درب امارت ولمونت او را خابیده در سایه ستون سنگی بزرگ یافته بود. کوچولو در آغوشش بیدار شد و شروع کرد به جیغ زدن برای دادا. همینقدر می توانست انجام دهد یا بگوید. بعضی از مردم فکر کردند که شاید او با پای خودش آنجا سرگردان شده است، چرا که در سن نوپایی بود. باور غالب این بود که او آمدانه توسط دسته ای از تگزاسی ها رها شده بود که گاری کرباس پوششان اواخر روز از کنار لنجی که کاتن مایس نگاه می داشت درست پایین تر از پلانتیشن گذر کرده بود. با مرور زمان خانم ولمونت هر گمانه ای را واگذاشت جز یکی، که دزیره توسط مشیت بخشاینده الهی به سوی او فرستاده شده بود تا فرزند مهرش باشد، که او از فرزند تن بی نصیب بود، چرا که دختر بالید تا زیبا و آرامنش مهربان و راست باز باشد. صنم ولمونت. عجیب نبود که یک روز وقتی تکیه داد به ستون سنگی که در سایش 18 سال پیش آرامیده بود، آرمان اوبینی هنگام سواری با دیدنش آنجا عاشقش شده بود. اوبینی ها همه اینطور عاشق شدند، پنداری با اصابت گلوله تپانچه‌ای. عجیب این بود که پیش از این عاشقش نشده بود، چرا که از زمانی دزیره را می شناخت که پدرش او پسری 8 ساله را از پاریس بعد از مرگ مادرش در آنجا به خانه آورده بود. شوری که آن روز وقتی کنار درب دیدش در او بیدار شده بود همچون بهمنی گسترد، یا همچون آتش مرغزاری، یا چون هر چیزی که سرکشانه بر فراز همه موانع براند. موسیو ولمونت به تدریج واقعی بین و همه چیز را سنجیده خواهان شد، که این همه اصل و نسب مبهم دختر بود. آرمان توی چشمان دزیره نگاه کرد و اهمیت نداد. به او تذکر داده شد که دزیره بی لقب و عنوان است. عنوان چه اهمیتی داشت وقتی که می توانست به او قدیمی ترین و سرفرازترین عنوان در لوئیزیانا را بدهد. کربه را از پاریس سفارش داد و با هرچه بردباری در توانش بود خودش را نگاه داشت تا رسید. بعد ازدواج کردند. 4 هفته بود که مادام ولمونت دزیره و بچه را ندیده بود. وقتی به لابری رسید با اولین نظر به آن به خود لرزید، همانطور که همیشه می لرزید. جای حزین منظری بود که با ازدواج کردن موسیو اوبینی در فرانسه و به خاک سپردن همسری بیش از آن عشق ورز سرزمینش که هرگز ترکش کند، سالها با حضور موقر بانویی آشنا نشده بود. سقف تنده و تیره مثل باشلوق راهبان سرازیر می شد، فراتر رفته از ایوانهای عریضی که دور تا دور نمای گچی زردخانه را می گرفتند. بلودهای بزرگ و رزین نزدیکش رشد کرده بودند و یازنده شاخه های برگسارشان با سایه سیاپوشش می کردند. حکمرانی اوبینی جوان هم سخت گیرانه بود و تحت آن نگروها فراموش کرده بودند چگونه فارغ بال بودن را، به آنگونه که در طی عمر سهلگیر و گشاده دست ارباب پیر بوده بودند. مادر جوان آرام آرام بهبودش را باز می‌یافت و با پیراهن کرشه توردوخت سفید و لطیفش روی کاناپه دراز کشیده بود. بچه کنارش بود، بر بازویش، جایی که خوابیده بود. روی سینه‌اش. پرستار زن زردپوست کنار پنجره نشسته بود به باد زدن خودش. مادام ولموند قامت درشتش را روی دزیره خم کرد و یک لحظه مهربانانه او را در آغوش گیران بوسیدش. بعد رو به بچه کرد. اینکه اون بچه نیست. به آهنگ صدایی یک خورده چنین فریاد برآورد. فرانسوی زبان محاوره آن روزهای امارت ولموند بود. میدونستم حیرون میمونی. دزیره خندید. از اینکه چطور بزرگ شده. کوشاندله کوچولو. به پاهاش نگاه کن مامان و دستاش و ناخوناش. ناخونای واقعی. زانرین مجبور شد امروز بگیردشون. مگه نه زانرین؟ زن به تعظیمی شکوهیده سر دستار پوشش را خم کرد. مسی مادام. و جوری که گریه میکنه دزیره ادامه داد. کار کننده است. اون روز آرمان صداشو تا کلبه لابلان شنید. مادام ولماند یک لحظه چشمانش را از بچه بر نگرفته بود. بلندش کرد و همراهش تا نورگیرترین پنجره برد. چشمها را باریک کنن بچه را از نظر گذراند. بعد نگاهی همانقدر نافذ به زانرین انداخت که صورتش گر گرفته از نیاز نگاه دوختن به وسعت مزارع بود. بله، بچه بزرگ شده، تغییر کرده. مادام ولموند بچه را که کنار مادرش باز می گرداند چنین گفت. آرمان چی میگه؟ صورت دزیره به تدریج با تلعلوی گلگون شد که خود خوشبختی بود. او آرمان سرافرازترین پدر شهرستانه. فکر کنم بیشتر برای اینکه پسره که اسمش روش بمونه. گرچه میگه اینطور نیست که دختر رو همینقدر دوست میداشت، ولی میدونم اینطوره. میدونم برای راضی کردن من میگه. و مامان سر مادام والمون را نزدیک خود آورده با زمزمه اضافه کرد، یکیشون رو هم تنبیه نکرده، حتی یکیشون. از وقتی بچه به دنیا اومده، حتی نگریو که وانمود کرد پاش رو سوزونده تا شاید از زیر کار در بره، فقط خندید و گفت نگریو عجب تخم جنیه. او مامان اینقدر خوشحالم که دلم آشوبه. آنچه دزیره گفت حقیقت داشت. ازدواج و بعدن تولد پسرش طبع متکبر و پرتوقع آرمان اوبینی را سخت ملایم کرده بود. همین بود که دزیره آرامنش را خوشحال کرد، چرا که او نومیدانه دوستش داشت. وقتی که اخم کرد او لرزید، ولی دوستش داشت. وقتی که لبخند زد از خدا لطفی بزرگتر نخواست. اما چهره تاریک و شارمان از روزی که عاشق دزیره بود مدتها با گره های ابروان در هم نرفته بود. وقتی بچه حدوداً 3 ماهه بود، روزی دزیره چشمانش را به این یقین باز کرد که در هوا چیزی است تهدیدگر آرامشش. در ابتدا نظر گریزتر از آن بود که به چنگ آید. تنها دلالتی بود آرام سوز. جوی از رمز و راز میان سیاهان. دیدارهای غیر منتظره همسایه های دور دست که به ندرت می توانستند حساب آمدنهاشان را پس دهند. بعد تغییری بقایت قریب در رفتار همسرش که جرأت توضیح خواستن از او درباره آن را نداشت. وقتی آرمان با او صحبت می کرد با چشمانی بود دوری گزین که در آنها فروغ عشق قدیمی به نظر خاموش شده. از خانه غایب شد و وقتی آنجا بود از محضر دزیره و بچهش بی عذری اجتناب کرد و در برخوردهایش با برده ها به نظر می آمد که روح خود شیطان بر او تسلط یافته. روزگار دزیره تا حد مرگ پیره بود. یک بعد از ظهر داغ توی اتاقش با پیراهن خواب شیفانش نشسته بود. در گذر از انگشتان بیمیل و رغبتش طره های موی حریرگون قهوه‌ای بلندش که دور شانه هایش ریخته بودند. بچه نیمه برهنه دراز کشیده بود بر تخت خواب ماهاگونی بزرگ خود دزیره که با نیم پرده با ساتن آستر دوزی شده بالای آن مثل سریر مجللی بود. یکی از پسر بچه های کوادرون لابلانش، او هم نیمه برهنه، ایستاده بود به باد زدن آرام بچه با باد بزنی از پرهای تابوس. چشمان دزیره غمین و پریشان حواس بر بچه ثابت مانده بود. در تقلای نفوذ به مه آبستن تهدیدی که حس کرد فرا می گیردش. نگاهش از بچهش رفت به پسر ایستاده کنار او و برگشت. بارها و بارها. آه! فریادی بود که نمی توانست جلویش را بگیرد. فریادی که از برآورده شدنش آگاه نبود. خون در رگهایش یخین شد. و رطوبتی چسبناک بر صورتش گرد آمد. سعی کرد با پسر بچه کوادرون صحبت کند، ولی در ابتدا هیچ صدایی نمی آمد. وقتی که پسر بچه ادای نامش رو شنید، به بالا نگاه کرد و بانویش به در اشاره می کرد. باد به زن بزرگ نرم را کناری گذاشت و مطیعانه روی نوک پاهای برهنش بر کف صیقل خورده یواش بیرون رفت. دزیره بی حرکت ماند، با نگاهش دوخته بر بچه و صورتش تصویری از هراس. در حال همسرش وارد اتاق شد و بی توجه به او سمت میز رفت و شروع کرد به جستجو میان کاغذهایی که رویش را پوشانده بودند. آرمان، صدایش کرد با صدایی که اگر او انسان بود قطعا خنجرش می زد. ولی او توجه نکرد. دوباره گفت آرمان، بعد بلند شد و به سمت او تلو تلو خورد. بازویش را چنگ زنان یک بار دیگر نفس بریده گفت آرمان، به بچه‌مون نگاه کن، معنیش چیه؟ به هم بگو. آرمان به سردی، گرچه با ملایمت، انگشتان او را از دور بازویش شل کرد و آن دست را کنار زد. به هم بگو، معنیش چیه؟ مذبوحانه فریاد زد. آرمان موضوع را سبک پنداشته جواب داد معنیش اینه که بچه سفید نیست، معنیش اینه که تو سفید نیستی. درک سریعش از تمام آنچه معنای این اتهام بود، دزیره را مهیای جسارتی نامعمول برای انکارش کرد. دروغه، حقیقت نداره، من سفیدم، به موهام نگاه کن، قهوه‌ای‌ان و چشمام خاکستری‌ان. آرمان میدونی که خاکستری‌ان و پوستم کم رنگه. مچش را گرفت. به دستم نگاه کن، از مال تو سفیدتره آرمان. هیستریک خندید. به سفیدی دست لابلانش. آرمان ظالمانه جواب متقابل داد و او را با بچه‌شان تنها نهاده بیرون رفت. وقتی دزیره توانست قلم به دست بگیرد، نامه ای سراسر یأس به مادام ولمانت نوشت. مادرم به من میگویند که سفید نیستم. آرمان به من گفته است که من سفید نیستم. به خاطر خدا به آنها بگو که حقیقت ندارد. تو حتما میدانی که حقیقت ندارد. رواست که بمیرم، باید که بمیرم. نمیتوانم اینقدر بخت برگشته باشم و زنده بمانم. جوابی که آمد همانقدر مختصر بود. دزیره خودم، بیا به خانه پیش ولمانت ها. برگرد پیش مادرت که دوستت دارد. بیا با بچت. وقتی نامه به دست دزیره رسید، با آن به اتاق مطالعه همسرش رفت و آن را باز بر میز تحریری گذاشت که همسرش پشتش نشسته بود. به انگارهی سنگی میمانست، خاموش، سفید، بی حرکت بعد از اینکه آنجا گذاشتش. در سکوت چشمان سرد آرمان کلمه های نوشته را مرور کردند. دزیره با تون صدایی بران از تعلیقی تعبکش پرسید بروم آرمان؟
بله برو.
میخوای که برم؟
بله میخوام که بری.
آرمان فکر میکرد که قادر مطلق معاملهی ظالمانه و ناعادلانه با او کرده بود و حس کرد که پس به نوعی باز پرداخت پایا پایش است به خدا، این خنجری که به روح همسرش زد. گذشته از این دیگر عاشقش نبود، به خاطر لطمه ناآگاهانه‌ای که او به نام و کاشانش زده بود. دزیره مثل کسی از ضربه گیج شده برگشت و آرام به سمت در قدم برداشت، امید بسته به این که او صدایش می کند. نالان گفت خداحافظ آرمان. آرمان جوابش را نداد. این آخرین ضربه او به سرنوشت بود. دزیره پی یافتن بچه اش رفت. زانرین با بچه در ایوان حزین بالا و پایین می رفت. بی کلمه ای توضیح کوچولو را از آغوش پرستار گرفت و روان از پله ها زیر درختان بلوط همیشه سبز از آنجا دامن کشید. بعد از ظهری از اکتبر بود. خورشید از کمی پیش فرو می نشست. بیرون در وسعت ساکن مزارع نگروها پنبه برداشت می کردند. دزیره لباس سفید نازکی را که به تن داشت و کفش‌های راحتیش را عوض نکرده بود. گیسویش ناپوشیده بود و انوار آفتاب از خلال گره‌های قهوه‌ای آن زرین تاب شدند. راه پهن و پاسوده‌ای را پی نگرفت که به پلانتیشن دوردست ولموند می‌رسید. به محاذات پهنه متروکه‌ای قدم گذاشت که کاهبان آن پاهای نحیفش را اینقدر که سست پوشانده شده بودند زخمی کرد و جامعه نازکش را پاره پاره. ناپدید شد میان انبوه نیها و بیدهایی که در امتداد تلهای کناری مرداب عمیق و راکت رشد کرده بودند و دیگر باز نگشت. چند هفته بعد در لابری صحنه نادری اجرا شد. در مرکز حیات پشتی سراسر رفته کومه بزرگ آتش سوزی بود. آرمان اوبینی در سرسرای عریضی مشرف بران محشر نشسته بود و این او بود که میان نیم دوجین نگرو چیزهایی را پخش می کرد که آتش را شعله بر نگاه داشتند. گهواره دلاویزی از شاخه های بید با همه پرداخت های بازرافتش بر توده هیمهی گذاشته شد که آتش آن از پیش با پرمایگی سیسمونی قیمتی تیز شده بود. بعد جامه های حریر بود و مخمل و ساتن که به اینها اضافه شدند. تورها هم و برادری ها، کلاهای روباندار و دستکش ها، چرا که آن کربی کیفیتی ممتاز داشت. آخرین چیزی که قرار بود از بین برود بسته بسیار کوچکی از نامه ها بود. دستخطهای ریز معصومی که دزیره در مدت روزهای زناشوییشان برای او فرستاده بود. تتمه یکی از آنها آن پشت توی کشویی بود که از آن نامه ها را برداشت. اما از آن دزیره نبود. بخشی از نامه قدیمی بود از طرف مادر آرمان خطاب به پدرش. خواندش. مادر شکرگزار مرحمت خدا بود بابت عشق همسرش. اینطور نوشته بود: ولی بیش از همه چیز شب و روز خدای خوب را شکرگزارم برای مقرر داشتن زندگیمان، آنطور که آرمان عزیزمان هرگز نخواهد دانست که مادرش که تا حد پرستش به او عشق می‌ورزد از نژادی است نفرین شده با داغ بردگی. و حالا داستان یک زن محترم. خانم بارودا کمی رنجیده خاطر شد وقتی فهمید که همسرش چشم به راه گذران یکی دو هفتهی دوستش آقای گوورنای در پلانتیشن است. در طی زمستان وقت و بی وقت پذیرایی کرده بودند. در نیو اورلانز هم بیشتر اوقات به شکلهای مختلف و خفیف اتلاف گذشته بود. حالا مترصد دوره استراحتی بی وقفه و گفت و شنودی بی مزاحمت با همسرش بود که او از اقامت یکی دو هفته گوورنای با خبرش کرد. این مردی بود که بسیار از او شنیده ولی هرگز ندیده بودش. او دوست دوران کالج همسرش بوده بود. حالا روزنامه نگار بود و مردی به هیچ وجه نه اهل محافل و نه شهره شهر، که اینها شاید از دلایلی بودند که او هرگز ملاقاتش نکرده بود. ولی ناخودآگاهانه انگاره‌ای از او در ذهنش شکل داده بود. او را باریک و بلند و شوخ تصور کرد. با عینک و دستانش توی جیبهایش و از او خوشش نیامد. گوورنای به قدر کافی باریک بود ولی نه چندان بلند و نه خیلی کلبی مسلک. عینک هم به چشم نداشت و همینطور دستانش را توی جیبهایش نمی گذاشت. و اولین بار که خودش را معرفی کرد کمابیش از او خوشش آمد. اما وقتی قدری سعی کرد نتوانست به خودش توضیح بسنده‌ای دهد که چرا از او خوشش آمد. در او هیچ کدام از ویژگی‌های درخشان و آتیه‌داری را کشف نکرده بود که همسرش گستان بیشتر وقتها مجابش کرده بود که او واجدشان است. برعکس، گوورنای خاموش و پذیرا در برابر مهمان نوازی بی‌تعارف و پر اطناب گستان نشست و مقابل اشتیاق پرگوی خانم بارودا به اینکه او خودش را در خانه حس کند. رفتارش با خانم بارودا همانقدر مؤدبانه بود که سخت گیر ترین زنان میتوانست توقع داشته باشد. ولی در بند طلب بیواسطه تأیید یا حتی تکریم او نبود. همین که در پلانتیشن مستقر شد به نظر میآمد که دوست دارد روی ستاوند عریض زیر سایه یکی از ستونهای بزرگ قرنتی بنشیند به کشیدن کاهلانی سیگارش و گوش دل سپردن به تجربه گستان به عنوان زارع شکر. به این میگم زندگی. با رضایتی عمیق چنین بیان میکرد. همچنان که هوای دروزش روی مزارع شکر با پرماس مخملین معطر و گرمش نوازشش میکرد. همینطور از دوستی با سگهای بزرگ خوشنود شد که اونسگیرانه خودشان را به پاهای او مالان دور و برش آمدند. علاقه به ماهیگیری نداشت و اشتیاقی به پیشنهاد گستان بیرون رفتن و کشتن سهره‌ها نشان نداد. شخصیت گوورنای خانم بارودا را سردرگم کرد. ولی از او خوشش آمد. انصافاً آدم دوست داشتنی و بیازاری بود. بعد از چند روز وقتی که نتوانست او را چندان بهتر از روز اول بشناسد، سردرگمی را کنار گذاشت و برانگیخته ماند. در این حال و هوا بیشتر اوقات همسرش و مهمانش را با هم تنها می گذاشت. بعد با دریافتن اینکه گوورنای هیچ واکنش خارق عادتی به کنش او نشان نداد، معاشرتش را بر او تحمیل کرد. همراهیش در قدم زنی های وقت گذران به سمت آسیاب و گردش های به محاذات دلتا. مصرانه پی نفوذ در خیشتنداری ناخودآگاهانه دور خیش تنیده او بود. کی میره دوستت؟ یک روز از همسرش پرسید. من رو که وحشتناک خسته میکنه. تا یک هفته که نمیره عزیزم، نمیفهمم. برات دردسری نداره؟ نه، اگه داشت ازش بیشتر خوشم میومد. اگه بیشتر مثل بقیه بود و لازم بود کمی برای راحتی و خوشیش برنامه میریختم. گستان صورت ملیح همسرش را میان دستانش گرفت و نگاه مهرورز و خنده‌زنش را به چشمان نگران او انداخت. آنها در جامعه‌خانه خانم بارودا در معاشرت یکدیگر کمی به سر و وضعشان می‌رسیدند. به او گفت: مابل، تو پر از غافلگیری هستی. حتی منم نمیتونم روی اینکه چه واکنشی تحت شرایط خاص نشون میدی حساب کنم. او را بوسید و برگشت که دستمال کردنش را مقابل آینه ببندد. ادامه داد: سر همین قضیه گوورنای بیچاره رو جدی می‌گیری و به خاطرش قشقرق به پا می‌کنی. آخرین چیزی که اون خواست یا انتظارش رو داره. قشقرق. با حرارت براشفت. بی خود. چطور میتونی همچین چیزی بگی؟ واقعا که قشقرق. میدونی تو گفتی که باهوشه. هست. ولی بیچاره از کار زیاد از پا افتاده. برای همین ازش خواستم برای استراحت بیاد اینجا. سابقا میگفتی که مرد ایده هاست. متقاعد نشده متقابلا جواب داد: انتظار داشتم حداقل ایشون شخص جالبی باشه. من صبح به شهر میرم برای پروف کردن لباسای شب بهارم. وقتی آقای گوورنای رفتند خبرم کن. در خانه عمه اکتاف خواهم بود. آن شب رفت و نشست روی نیمکتی که در کنار پیاده روی مفروش با سنگ ریزه زیر درخت بلوط همیشه سبزی قرار داشت. هرگز افکارش و نیاتش را اینقدر مغشوش نیافته بود. نمی توانست از آنها چیزی فراهم آورد جز حس ضرورتی مشخص به ترک صبحگاهی خانه‌اش. خانم بارودا صدای سایش سنگ ریزه ها را زیر قدم ها شنید، ولی تنها می توانست در تاریکی نزدیک شدن نقطه قرمز سیگاری گیرانده را تشخیص دهد. دانست که گوورنای است، چرا که همسرش سیگار نمی کشید. امیدوار بود نادیده بماند، ولی لباس شب سفیدش در نظر او نمایانش کرد. گورنای سیگارش را به گوشه پرت کرد و خودش را روی نیمکت کنار او نشاند، بی هیچ ظنی به اینکه شاید با حضورش مخالف باشد. همسرتون به هم گفت این را براتون بیارم خانم بارودا. این را وقتی گفت که روسری سفید و ظریفی را به دستش میداد که گاهی او روی سر و شانه هایش می انداخت. روسری را با زمزمه تشکری از او پذیرفت و گذاشت روی دامنش بماند. گورنای به محض تأثیر جانفرسای هوای شب در آن فصل مشاهداتی متداول را در میان گذاشت. بعد همچنان که نگاهش به درون تاریکی کشیده شد، نیمی با خودش زمزمه کرد: شب بادهای جنوبی، شب اندک اختران موافق، شب خاموش پینکی زده. خانم بارودا به این تکگویی معترضه به شب که قطعا خطاب به او نبود پاسخ نداد. گورنای به هیچ وجه مرد بی اعتماد به نفسی نبود، چرا که مرد خودآگاهی نبود. دوره های خیشتنداریش نذاتی که نتیجه حال و هواها بودند. با نشستن کنار خانم بارودا سکوتش فعلا ذوب شد. آزادانه و دمسازانه با صدای آرام و کشدار از تردید صحبت کرد که شنیدنش ناخوشایند نبود. از روزهای قدیم کالج گفت، زمانی که او و گستون با هم خوب تا کرده بودند. از روزهای جاه طلبی های تیز و کور و نیت های بزرگ. حالا چیزی که با او مانده بود حداقل تن دادنی فلسفی به نظم موجود، تنها خواهشی برای اجازه وجود داشتن، با گاه گاهی اندک شمه ای از زندگی خالص مانند آنچه حالا تنفس می کرد. ذهن خانم بارودا تنها به ابهام گرفت آنچه را که او می گفت. بودن فیزیکیش در این لحظه مسلط. به کلمه هایش فکر نمی کرد، تنها تون صدایش را سر می کشید. خواست دستش را در تاریکی دراز کند و او را با سرانگشتان حساسش روی صورت یا لبها لمس کند. خواست نزدیکش شود و مماس بر گونه‌اش نجوا کند. اهمیت نمی‌داد که چه چیزی. آنطور که می‌شد بکند اگر زن محترمی نبوده بود. در واقع هرچه رانه نزدیک کردن خودش به او قوی‌تر شد بیشتر از او کنار کشید. همین که توانست بی نموده چندان بی ادبانه ای چنین کند، بلند شد و او را با خودش آنجا تنها گذاشت. پیش از آن که به خانه برسد، گورنای سیگار تازه گیرانده بود و به تکگویی معترضش خطاب به شب پایان داده بود. خانم بارودا آن شب سخت وسوسه شد که به همسرش که دوستش هم بود از این نابخردی بگوید که او را فرا گرفته بود، ولی تسلیم وسوسه نشد. در کنار محترم بودن زنی بسیار منطقی بود و می دانست در زندگی بعضی کشمکش ها هستند که انسان باید خودش پای پیکارشان باشد. هنگام صبح وقتی که گستون بلند شد، مدتی بود که همسرش رهسپار شده بود. سوار قطار بامدادی به سمت شهر شده بود. باز نگشت تا زمانی که گورنای از زیر سقفش رفته بود. حرفش بود که در طی تابستانی که می آمد پذیرای او باشند. گستون بود که سخت راغبش بود، ولی این رغبت تسلیم مخالفت شدید همسرش شد. با این حال پیش از اینکه سال تمام شود، خانم بارودا کاملا از طرف خودش پیشنهاد کرد که پذیرای بازدید گورنای باشند. شوهرش غافلگیر شد و خرسند که پیشنهاد از طرف او آمده بود. خوشحالم شقامی که بالاخره با بی‌علاقگیت به اون کنار اومدی. حقیقتا لایقش نبود. پس از فشردن بوسهی لطیف و طولانی بر لبانش، خانم بارودا خندان گفت: با همه چیز کنار اومدم. خواهی دید، این بار با او خیلی خوش برخورد خواهم بود. ممنونم که به اپیزود دوم ناز انگشتای تو گوش دادین. آهنگ اولی که شنیدین ترانه فولکلور بود به نام Black is the color of my true love's hair با صدا و نوازندگی پیانوی نینا سیمون. آهنگ دوم Lover come back to me ساخته زیگموند رومبرگ با اجرای ساکسیفون آلتوی جانی هاجز. در اپیزود بعدی داستانی از ترومن کاپوتی را میشنویم.